نوار شماره 460 کی قسمت 11 کتاب جان شیفت جلد 2 نوشته رومن رولان ترجمه بهازین.
او پیانو نواز بزرگ پارلمان بود. حزبش، احزابش زیرا چنان رفتار میکرد که بیش از یک حزب رو از خود میدانستند. برای کنسرت های مجلس نمایندگان و برای سخنرانی های پرتمطراق که صورت چاپ شده آن بر کاغذ سفید بزرگ آن هم به اتفاق آرا به هزینه رای دهندگان در سراسر فرانسه پخش می شد، در هر فرصتی به هنرمندی او متوسل می شدند و او هرگز سر باز نمی زد. همیشه آماده بود. صلاحیتش درباره همه موضوع ها به یک اندازه بود. البته با کمک منشی های پرکار و مطلع خیش و او یک گروه از آنان در اختیار داشت. فداکاریش به حزب، به احزاب، خیش و پایبندیش به نام آوازه خود همتای قدرت ریه هایش بود. هیچ چیز خستهشان نمی کرد. این کوشندگی و این صدای رسا هر دو به یک اندازه شکوهمند در زمان جنگ بزرگ برای جمهوری که بسیجشان کرد سخت مفید افتاد. روژه بریسو موظف شد که جهان و مردم فرانسه را به حقایق اولیهی که میبایست خود را در راه آن تا به آخر دوچار ویرانی و ورشکستی کنند مؤمن سازد. او را به ماموریت‌های دوردست فرستادند. البته او در آغاز جنگ وانمود کرده بود که با درجه سرگرد ذخیره سوار به خدمت ارتش درآید و حتی یک چند به همین عنوان وابسته ستاد فرماندهی کل شد که محکم در کاخ کمپین نشیمن گرفته بود. اما به او فهمادند که در سنگرهای آمریکا خدمتش به کشور موثرتر خواهد بود و او بیان که خود را از نفت بندازد آن را با گشاده دستی در این راه صرف کرد. با این همه در سفرها و دریانوردی‌های متعدد خیش در حالی که همواره رهسپار لندن و نیویورک و ترکیه و روسیه و تقریبا همه کشورهای بی‌طرف یا متحد بود با پاره خطرهای جدی روبرو شد. در دلاوری بریسو جای بحث نبود. او به خوبی می‌توانست در آرگون یا در فلاندر تفنگ در کند. چیزی که بود به وظایفی که نبوغش بر او تحمیل می‌کرد پی می‌برد. برای نگهداری آن در راه مصالح ملت گذاشت که او را در محلی امن جای دهد. اما در خدمت زبان آوری بریسو با شور تمام از خود مایه گذاشت. صدای بلندش گوش دنیا را پر کرد. در لندن و در بردو و در شیکاگو، ژنو و روم، حتی در سن پترزبورگ پیش از انقلاب، در همه شهرهای فرانسه، در جبهه و پشت جبهه، در مراسم سوگواری و در جشن‌های یاد بود، سخنانش همه جا شنیده شد. بریسو در کشورهای بیگانه تجسم فصاحت فرانسوی بود. در هیئت بزرگ وزیران که به ریاست کلومانسو تشکیل شد شرکت داشت. این دو سخت از یکدیگر بدشان می آمد. بریسو در آن مرد که چهره مغولان داشت نمی توانست افسار گسیختگی وجدان و به ویژه پایبند نبودن به اصول را تحمل کند. کلومانسو هم به شیوهی ناخوشایند این بلندگو رو به ریشخند می گرفت و می گفت دهنت را ببند شیرخواره فضیلت مار. ولی در برابر خطر اشغال کشور همه دشمنی ها لب فرو بست و رقیبان دیروز میلران و بریان، بریسو و کلمانسو در حالی که هوش و دانایی خود را با هم در میان می‌گذاشتند و شیرینی را با هم سهم می‌کردند، در پیرامون اختر ثابت، ستون خرگاه انتقام‌جویی، پوانکاره مرافعه‌گر، مجموعه‌ای از ستارگان درخشان درست می‌کردند. دوران فراموش ناشدنی اتحاد مقدس که در آن گرچه خیلی زود سپری شد، رهبران سیاسی همه احزاب و حتی آنان که بی‌حزب بودند، همچون برادران امون فرانسه، این اسب پیر رو که به کار شخصنی و جنگ هر دو می‌آمد، زیر ران می‌گرفتند و مصمم بودند که تا پیروزی یا سقط شدن حیوان پایداری کنند. بگذاریم از لکه‌هایی که رقیبان حسود کشیدند روی گذشته خطایی بریسو بپاشند، آن هم از آن روی که او چند پرواز پرتوان و بیشک اندکی دور از احتیاط به سوی آسمان صلح‌خواهی بین‌المللی داشت. دوران خدمت او بیلک گذشته بود، ولی آنکه زبانش پیوسته در کار است ناگزیر است که از همه چیز حرف بزند و نمیتوان توقع داشت که هر یک از سخنانش او را متعهد سازد. این برایش بدتر از آن است که به چارمیخ کشیده شود. از آن گذشته صلح‌خواهی همچنان که از نامش برمی‌آید شربتی است که کاربردش به صورت مسکن در زمان صلح مجاز است و تنها زمانی ممنوع می‌گردد که جنگ درگیرد، زیرا تنها در این هنگام است که می‌تواند مؤثر افتد. و این رو آن سخنران بزرگ توانست بی زحمت به اثبات برساند، جز برای دشمنان بی ایمانی که هیچ چیز نمیتواند مجابشان کند. حتی آن جدیت پرشوری که بریسو با روحیه قهرمانی کرنیوارش در لو دادن همراهان دیروزی خود نشان میداد. مشتی هواخواهان سرسخت صلح و آلمانی هایی به لباس فرانسوی در آمده که ادعا داشتند بازی خود را در زمان جنگ می زد آمده هند، اگرچه خطر آن باشد که نیروی پایداری ملتی خسته را از میان ببرند و ما را از میوه بسگران بهای پیروزی محروم کنند. در سرنوشت مردان بزرگ است که مورد افترا باشند. بریسو به اندازه کافی نیرومند بود که نگذارد یک چنین بی‌انصافی صفای جانش را تیره کند. او بران میخندید با همان خنده پرتنین گلوایی که دوستدارانش آن را به خنده دانتون تشبیه میکردند. مقایسه ای بیجا، زیرا باید گفت که بریسو آن شیوه گفتار بساطداران سر میدان، آن لحن بیبندوبار دانتون رو نداشت. باری او کینه به دل نمیگرفت و آماده بود که دشمنان خود رو فردا رهین منت خود سازد. عمده همان بود که گولشان زده باشد. در این دنیا همه چیز خریدنی است. بریسو بهای خوش اقبالی سیاسی خود را در خانه پرداخت. او در زندگی خانوادگی خوشبخت نبود. زنی که به همسری گرفته بود ثروتمند و سفید و فربه و کمخون و مرغکی چاشنی یافته با اوراق بهادار برای مردی از طراز بریسو از همه بابت نارسا بود. در هوش و همچنین در لذات حواس استعداد کم داشت. بی شخصیت بود و بدبختانه برخلاف برخی از این افراد ناچیز که دست کم می‌دانند سر راه نمانند، افق را با وجود ناداشته خود سد می‌کرد. مدام در گله گذاری بود و هیچ چیز حتی هنرها و افتخارات شوهرش رو تحسین نمی کرد. استعدادی مشعوم و بیشک بیمارگونه داشت که از یک زندگی برخوردار از امتیازات فراوان هرگز جز به جنبه های ناخوشایندش توجه ننماید. بر همه چیز و بر همه کس عیب می گرفت. این به صورت مأموریتش در زندگی بود. با این همه هیچ کاری نمی کرد تا کمترین چیزی رو عوض کند. بر همه چیز مهی چسبناک و عبوس همچون باران اکتبر می پراکند. همه کسانی که به اون نزدیک می شدن ازش زکام می گرفتند. می توان باور کرد که یک چنین آب و هوایی برای روژ بریسو با آن بنیه نیرومندش هیچ سازگار نبود. اقامت خود رو در آنجا به کمترین حدی که ناگزیر بود می رساند و با عطسه های پرتوان از آنجا فرار می کرد و آب و هوای خوشتری می جست و زمزمه کامروایی هایش بر تراکم ابرهای غمبار در خانه کم نمی افزود. با این همه بازیگوشی هایش این مرد وظیفه شناس رو مانع نشده بود که حق همسر خود رو درست سر وقت پرداخت کند و اگر آن زن ممسک جز یک دختر به دو اهدا نکرد تقصیر از او نبود. بریسو دختر رو سخت دوست می داشت. این بچه دلپسند و خندان و تندرست که گونه هایی پر و چشمانی شاد داشت ناگهان مرد به دنبال یک عمل جراحی بی خطر، یا بهتر بگوییم بر اثر بیهوشی که دیگر از آن بیدار نشد. 13 سال داشت. بریسو و همسرش از پا در آمدند. این بار زن دلایلی داشت که دنیا رو متهم کند. آغزاری خود رو به پای محراب‌های کلیسا و در اقرارگاه‌ها برد، به تقدس روی آورد و این سخت مزاحم سیاست بریسو گشت. هواخواهی کشیشان هنوز دوباره مد نشده بود. مرد بیچاره برای تسلای خود نه خدا داشت و نه مردان خدا. ضربت سختی بر او وارد شده بود و او در تنهایی اتاق در برابر عکس دختره که بر میز کارش نهاده بود به تلخی اشک‌ریخت. جنگ وسیله انصراف او گشت. فعالیتی دیوانوار پناهگاه او در برابر اندیشه‌اش شد. از خانه‌اش، از زن و از دختر مردش می‌گریخت. از آنها افسوس حتی در کامجویی‌های خود می‌گریخت و فزونی نیروی خود رو که کارهای سیاست برای به مصرف رساندنش کافی نبود در آن به کار می‌زد. مدیح سرایانش در این جنبه دیگری از شباهت او با دانتون و نوشخاری‌هایش می‌دیدند. ولی بریسو از هرزگی خود آسایشی نمی‌یافت. مانند تقریبا همه فرانسویان مرد خانواده بود. به محبت‌های خانگی نیاز داشت. در دیده این مردان هیچ چیز جای آن رو نمی‌گیرد. جاه طلبی و افتخار و خامجویی که به نظر می‌رسد آن همه بدان حریص باشند برایشان چیزی جز یک ارساتس نیست. بریسو از اینکه پسر نداشت تسکین نمی‌یافت. می‌دانست که پسر آنت از خود اوست. پیش از مرگ دخترش بریسو از اندیشیدن بدان پرهیز داشت. خاطره آنت برایش خوشایند نبود. آن رو کنار می‌زد، اما کینه نهفته اون رو در او جایگیر می‌ساخت. زخمی بر خودپسندی و شاید بر عشقش که درست بهبود نیافته بود. بریسو این زن رو از نظر گم کرده بود، ولی از آن که 2-3 بار غیر مستقیم جویا شود که چه بر سرش آمده خودداری نتوانست. بیان که خواستار بدبختیش باشد، از دانستن آن که آنت در زندگی توفیق نیافته بدش نمی آمد. این بدان معنی نبود که اگر آنت از او یاری می خواست در نهایت میل به کمکش نمی آمد، ولی خوب می دانست که آنت امکان چنین تلافی زیر پرده‌ای رو هرگز در اختیارش نمی گذاشت. 2 یا 3 بار در طی 15 سال بریسو در کوچه به او با پسرش برخورد کرده بود. آنه چیش در صدد پرهیز از او بر نیامد. این او بود که گذشته بود و خود رو به ندیدن زده بود. احساسی دردناک از آن در او به جا مانده بود که خوشتر داشت تحلیلش نکند. این داستان دوردست، این زن که از آن او شده بعد با او بیگانه گشته بود، این رهگذر گمنام به کار او که همه چیز داشت چه می‌آمد؟ خدایا ما همه چیز داریم، میپنداریم که همه چیز در تملک ماست و با این همه مانع آن نمیتوانیم شد که از اعماق گذشته افسوسی، پشیمانی، زهرآگین یک چیز بی اهمیت که از دست داده ایم سر برآورد. و این چیز بی اهمیت همه چیز میشود و همه چیز ناچیز میگردد و این شکافی ترکی در پهلوی جام زندگی است و همه محتوای آن جاری میشود و میرود. خوشبختانه این یاداوری های گذشته نادر بود و بریسو به اندازه کافی به خود فریبی به خود فریبی عادت داشت که خود را مجاب سازد که آنها را نمی‌شنود. وقتی که انسان یک ساعت دور از افتخار پشت سر می‌گذارد، بهتر از همه آن است که به خود بگوید که همچون چیزی هرگز وجود نداشته است. بریسو اگر زندگی پرمشغله‌اش حاوی چیز دیگری جز سایه خاموش این زن و سایه باوی به هم پیچیده او نبود، می توانست آن را سرانجام در دورنمای زندگی خود مستحیل سازد. اما آن دیگری پسرش وجود داشت و نمی‌گذاشت که محوش کند. از هنگامی که دخترش مرده بود، این پسر زنده بریسو را تعقیب می‌کرد. پیوسته بر جاده اندیشه خود به او بر می‌خورد. بریسو خطوط چهره‌اش را نمی‌شناخت. در دو یا سه برخوردی که با آن داشت، نتوانسته بود آن را به خاطر بسپارد و هیچ مطمئن نبود که تصویری که به شتاب برایش حاصل شده بود، درست بوده باشد. تنها یک بار به نظرش رسید که آن پسر جوانی که بازو به بازوی آنت چند ردیف آن زودتر در اتوبوس نشسته هموز چشمان پسر که یک دم روی او لغزید سرگرم تماشای دختر قشنگی بود که در کنارش بود و بریسو با نگاهی متأثر گشته در او می‌نگریست. پسرش می‌بایست همچو چیزی باشد، ولی آیا می‌توانست بدان مطمئن شود؟ چقدر او این پسر را کم داشت، برای خاطر خیش، برای خانه‌اش، برای نیازش به محبت، برای شادی طبیعی انتقال نام و افتخار به دست آمده و دارایی و مأموریت خیش به کسی که از خون خود او باشد، برای پاسخ دادن به این پرسششون که چه؟ زیرا کارون از بردن مرد بی پسر نژاد بی آینده، آن که میمیرد و باز هرگز به دنیا نمی آمد، به ساحل دیگر سرباز می زند. ولی این همه رنج‌هایی است که کس پیش دیگران آشکار نمی‌سازد. و اگر یک شب 1915 که در آن بریسو با خانم‌های آبرومند و کنجکاوی که هیچ کدام اهل حرفه نبودند در یک محفل عیش و نوش بود، بر حسب تصادف به سیلوی بر نمی‌خورد، هیچ کس از دردش باخبر نمی‌شد و این در روزگار نسبتاً کوتاه اما پرمشغله‌ای بود که سیلوی پی خوشی می‌رفت. او با شخصی بود که بریسو می‌شناخت. آقایان به هنگام شام همراهان خود را با هم عوض می‌کردند. بریسو امکان نداشت که سیلوی رو بشناسد، ولی سیلوی خود بر عهده گرفت که حافظه‌اش رو یاری کند. بریسو از این برخورد هیجانی دور از انتظار نشان داد و حالا اینکه در روزهای قدیم خواهرزن دوزنده‌اش رو که وجودش مایه مباهات نمی‌توانست باشد چندان به حساب نمی‌آورد. سیلوی از این نکته بی‌خبر نبود، ولی ماجرا مایه تفریحش گشت. حریفش در حالی بود که در آن شخص دیگر خیلی به خود نیست تا بداند که چه چیز رو باید گفت و چه چیز باید زبان رو نگه داشت. سیلوی او رو به حرف کشید. بریسو به رقت در آمد. حریصانه درباره آنت و مارک ازش پرسش کرد، بیان که کینه روی هم شدید خود رو برای مادر پنهان دارد. و این در چشم سیلوی که برای سر می جنباند سرخوردگی و افسوس او رو آشکار می ساخت. علاقه‌مندی گرسنه‌واری برای بچه نشان داد. از حالش جویا شد، از کار و از موفقیتاش، از ممر زندگیش پرسید. سیلوی از خواهرزاده خود که به دومینازی تمجید کرد. رگ پدری باز بیشتر از آن به جنبش در آمد. بریسو با سیلوی در میان نهاد که از دیدن پسرش و از اینکه او را در کنار خود با خود داشته باشد بسی شاد خواهد شد و میل خود را به تأمین آینده او باز گفت. روز دیگر سیلوی این همه رو به خواهرش گفت. رنگ آن یک سر پرید. به سیلوی اختار کرد که چیزی از آن به مارک نگوید. خود سیلوی کمترین تمایلی به گفتن نداشت. به اندازه خواهر خود به مارک دلبسته بود و هیچ نمی‌خواست که از او دست بکشد، ولی درباره عواطف حقیقی خود خیشتن رو فریب نمی‌داد. گفت خیال می‌کنی که من می‌روم این رو به او بگویم؟ همینش مانده که ما رو اینجا بکارد و برود. آنت برآشفت، نمی‌خواست بپذیرد که بچه رو قاچاق کرده. سیلوی خنده‌کنان این کلمه رو بی‌پرده گفت. خب چه، هر که سی خودش. آنت اگر می‌خواست که پسرش با وی باشد برای نجات او بود. می‌خواست از او در برابر آنچه می‌توانست آرمانی رو که در او بنا می‌کرد به ویرانی بکشاند دفاع کند. ولی خوب می‌دانست که در ضمن از خود نیز دفاع می‌کند. چی؟ با آن همه خستگی‌ها و رنج‌های گرانبهاتر از شادی، 15 سال او رو زیر بال و پر خود بگیرد و از او مردی بسازد و آن وقت ببیند که آن دیگری، آن مرد که هرگز پروای وظایف خود نداشته، آن دشمن اکنون بیاید و به حقوق خود، به حقوق پدری خود استناد کند و در این کار بیان که زحمتی کشته باشد چیزی جز سود نبرد. هرگز. آیا من بی‌انصافم؟ باشد بی‌انصاف، بله من بی‌انصافم. این به خاطر پسرم است، برای خیر و صلاح اوست. مارک جوان بران بود که خودش به تنهایی درباره خیر و صلاحش تصمیم بگیرد و دیگران رو از آن نمی‌بخشید که به جای او در این باره پیش داوری کنند. او از مادرش آن دم که به سردی ترکش کرد و در پی این ماجرای شگرف جستجوی پدرش رفت هنوز رنجی به دل داشت. بیش از آنچه می‌نمود دچار آشوب بود. چه در پیش خواهد یافت؟ خاطرش از نتیجه اقدام امروز آسوده نبود. به تدریج که پیش می‌رفت تمایلی درش پیدا می‌شد که از راه برگردد. اینک با بیباکی این اقدام در نظرش پدیدار می‌گشت، ولی با خود گفت خواهم رفت. اگر لازم افتاد بیباک تا حد بیشرمی و گور پدر حیا میخواهم ببینم، خواهم دید. دیگر از نشانی که به وی داده بودند زیاد دور نبود. نگاهش روی یک آگهی به اسمی افتاد. اسم او اسم کسی است که میجست و این آگهی یک میتینگ بود. همان بعد از اون روژه بریسو سخنرانی میکرد. مارک به محلی که اونجا نوشته بود رفت. یک تالار تمرین سوار کرد. چندین ساعت انتظار در پیش داشت. به جای من که به خانه بازگردد روی نیمکتی در خیابان نشست و پشت به رهگذران نقشه خود رو کشید و از نو بررسی کرد. چگونه نزد کسی که یکی دو ساعت بعد صدایش رو خواهد شنید خواهد رفت؟ در چه لحظه‌ای چه به او خواهد گفت؟ مقدمه چینی نخواهد کرد. رو کراس به او خواهد گفت که من پسرتان هستم. مارک در تکرار این کلمات زبانش از وحشت فلج شد. آیا میتوان باور کرد این گلوهای خردسال در گرماگرم هیجان خود به یاد آقای پرسونیاک افتاد؟ قاه قاه خندید. این هم نیرنگ غریزه در فشارمانده که وسیله انصرافی میجست. جنبه مسخره این صحنه به گستاخی در هیجانش چنگ انداخت. سود زنان رفت و یک فنجان قهوه نوشید، ولی از گوشه کافه‌ای که درش بود در تالار سخنرانی رو از نظر دور نمی‌داشت و همین که در باز شد او یکی از نخستین کسانی بود که به درون رفت. خود رو به صف نخستین نزدیک سکوی سخنرانی رساند و جاها از پیش گرفته شده بود. یک بار و دو بار و سه بار و تا هر بار که لازم افتاد گذاشت که او رو پس بزنند و او با پافشاری باز می‌گشت. سرانجام لنگر انداخت برای اینکه بهتر ببیند. پشت به یک ستون چدنی درست در پای میز خطابه ایستاده بود که بریسو وارد شد. با همه ادعاهای خود که دوچار احساسات نشود، مارک چنان آشفته بود که بریسو را تنها پس از آنکه جای گرفت دید. او دوچار همون تکان روحی شده بود که از صورت گرفتن حادثه‌ای که مدتی بس دراز در انتظارش بوده این در ما در می‌گیرد. حادثه یکسر دیر از آن است که در تصور می‌آوریم. هیچ شباهتی ندارد، ولی واقعیتش چنان برجستگی بدان می‌دهد که همه آنچه در تصور داشتیم فرو می‌ریزد. مانند یک بادبادک کاغذی پاره گشته. دیگر حرف آن نیست که اگر اینجور یا آنجور می‌بود هست. در برابر توس مانند تو گوشت و پوست دارد و دیگر تا ابد ممکن نیست که اون را عوض کنی. او این مرد پدر من چه تکانی ابتدا چیزی در تو میگوید. نه، نوعی سرکشی. باید زمان بگذرد تا تو عادت کنی و سپس ناگهان تصمیم گرفته شده. دیگر جای بحث نیست. واقعیت آنجاست. میپذیرم. اسه همو و این مرد منم. من کنجکاوی حریص با این چهره در میافتد. یک به یک خطوط آن رو وارسی می کند و می کوشد تا خود رو در آن بیابد. این مرد بلند بالا و تنومند با چهره پهن و ریش تراشیده، پیشانی زیبنده، بینی دراز و ستب، با پره های خدمتگزار که به یک اندازه آماده بویدن گل سرخ و پشکل است، گونه ها و چانه پرگوشت مردی، جلوه فروش، سر به عقب برده و سینه فربه، آمیزه ای از هنرپیشه و افسر و کشیش و اشرافزاده روستایی. از چپ و راست دست می فشارد. به کسانی که در تارلند و چشمان کاوندش در میان حاضران شناخته شده با دست سلام می فرستد و در همان حال پنداری که گوش به کسانی که نزدیکش هستند دارد. می خندد، شادان، تند و به تصادف جواب می دهد. با رفتاری گاه خودمانی، گاه چرب و نرم، گاه سرسری، همه با هم قوقای تالار، این هیاهوی بچه های کهنسال که همه با هم سخن می گویند نمی گذارد کلمات شنیده شود. همینقدر یک خورخور ناقوس مرد در محیط خاص خودش هست. من این چیز، این توده گوش، این خنده، این دست هایی که میدهم. مارک لاغر و ریزنده، رنگ پریده و مغرور همچون تبال آرکل، این مرد فربه و شکفته و پر جنب و جوش رو با چشمانی سختگیر برانداز میکنه. با این همه مرد زیباییش جاذبه ای دارد. مارک از اون برکنار نمیماند، ولی اعتماد ندارد. بو میکشد، بوی او را آشنا نمی آورد. منتظر می ماند که به سخن در آید. بریسو سخن آغاز می کند و مارک گرفتار او می شود. بریسو با هنری کارکشته از آنکه صداش را در آغاز به اوج خود برسد خودداری می کند. ساز خود را بر پایه آرام ساده می نهاد. می دانست که برای نوازندگان به راستی چیره دست یکی از راه‌هایی که تالار لرزان از هیجان را به خاموشی وادارند اونی که نرم بنوازند. کسانی هستند که از همان قدم‌های نخست آمرانه با سازش های پرصدا پیش می آیند، ولی دیگر پیش نمی روند و توجه شنوندگان از ایشون منصرف می شود. استادی مداوم خسته می کند، اما او راست و بیغش پیش می آمد. مردی مانند خودتان، یک رفیق، و شما به او دست می دهید و همین که دستتان را گرفت آن وقت خوب خواهید دید. مارک چیز نمی دید، می نوشید. در آغاز کلمات را نشنید، صدا رو میشنید. گرم و صمیمی بود، با بوی سرزمین فرانسه یادآور عطر روستاهای آشنا. مارک مخرج غلیظ بورگونی حرف ر رو باز شناخت. همون که مادرش سرسختانه میخوشید عادتش رو از زبانش دور کند. این پیوند نهفته‌ای بود که میانشان آشکار میشد. علامت قبیله درونی ترین بخش وجود، آنچه دیرتر از هر چیز زدوده میشود. زبان، این زیروبمهای روستاییوار مردانه و نوازشگر او رو بدان گونه میگرفت که پدری کودک خود رو بر زانو میگیرد. مارک به سپاسی محبت آمیز آغشته بود، شاد بود، از لذت با اینکه سخن میگفت لبخند میزد و بریسو کم کم متوجه پسر جوانی شد که با چشمان خود گویی میخوردش. او عادت داشت که به هنگام سخنرانی یک یا دو شنونده به جوید که آینه‌وار بازتاب درستی از فضاحتش بدهند. او در آنها به خودش گوش میداد، اثر سخن و تنین آن رو برآورد میکرد و او که در گرفتن این نشانه ها چالاک بود، در سخنرانی خیش که یک بدیه سرایی تدریجی از روی طرحی کلی بود، جز پاره‌ای قطعات بزرگ که به ضرب و ایقاع ارکستر در کنسرتوها میمانست، خود را از روی آن توجیه میکرد. آن تبال کوچک آرکل که روبرویش بود با چشمانی فروزان و خندان در چهره تبدار آینه بسیار خوبی برایش بود. از دیدن خود در آن شوری در بریسو پدید آمد و ناگهان آینه کدر شد. مارک کلمات رو شنید. بریسو افسون خود رو باطل کرده بود. پرواز فصاحتش هم اکنون بر نگاه تیز نوجوان آشکار داشته بود که بالهای آن ساختگی است. شگفت زدگی جمعیت که سخنان بریسو رو با دهان باز دنبال می‌کرد، اثری مستقیم روی مارک نهاد و او رو به احتیاط واداشت، چنان که در برابر هیجان خود به واکنش ایستاد. او از کسانی بود که به غریزه همیشه در برابر واگیری عواطف توده‌ها در حال دفاع است. مارک از اینکه مانند آنها گذاشته بود این صدای زیبا در قلبش چنگ بیندازد خشمگین شد. خود را محکم گرفت و از آن دم دیگر نگذاشت که چیزی از دهان آن دیگری و از قلب خود او بگذرد، مگر آنکه آن را در معرض بررسی تند و تیزی بگذارد. بریسو در برابر شنوندگان رام خود شیپور اصول ابدی را به دهان می‌برد. مأموریت قهرمانانه فرانسه را می‌سرود. فرانسه آن سندان جاودانه بود که بر آن جهان‌ها چکش می‌خورد و شکل می‌گرفت. میز قربانگاه، نان عشای ربانی ملت‌ها بود. دشت‌های کاتالونی، پواتیه، مارن و وردن، گروه پتن، بایار، مانژن، شارل مارتن، ژوفر و دوشیزه اورلان، فرانسه خواستگی ناپذیر، خود را برای نجات آدمیان عرضه می‌دارد و 20 بار ذبح گشته 20 بار از نو زنده می‌شود. تنها ملتی در جهان که با دفاع از خیشتن از جهان دفاع می‌کند. بریسو از حلقه زر و آهن متفقین سخن گفت. محبتشان مانند گروه پهلوانان به گرد شارلمانی فرانسه را در میان می‌گرفت. بریسو نزد آنها رفته بود. به چشم خود دویزو میتوانست بی‌غرضی پرشکوه جمهوری بزرگ با پرچم پرستاره رو بستاید که بیان که چیزی بخواهد شتابان میامد تا وام خود رو به کشور لافایت بگذارد و انتقام حق رو بگیرد. انگلستان والامنش، ایتالیای فساد ناپذیر، از زمان جنگ‌های صلیبی هرگز چنین چیزی دیده نشده است. ولی در حالی که در جنگ‌های صلیبی منازعه بر سر سنگ گور مسیح بوده است، در بزرگترین جنگ صلیبی، آن که امروز در جریان است، مسیح تازه‌ای در کار است تا گور بشریت در بردگی مانده رو در هم بشکند. زشکاری عظیمی که امپراتوری دیوصفت بوش تنها عامل و یگانه مسئولش بود، می‌رفت که با خود آن در هم کوبیده شود. همه جنایات سیاسی و اجتماعی از اون سرچشمه می‌گرفت. تنها از آن منجلاب. گروه مستبدان پلشت و توده مسخ شده، یونکرس های سوسیالیست دروغین، برد فروشان، پیکروشل ها، کروپ، هگل، بیسمارک، ترایچکه و ویلهم دوم، خونخاری ددمنشانه، هزیان ساردناپال نیچه که خود رو خدا میپندارد و به چهار دست و پا او می کند، ملت هایی که می نالند، دود ویرانه ها، بلژیک بیگناه و لهستان مقدس، رنس، لوون، کرکس های سیاه که بر فراز شهرهای بیدفاع پرواز می کنند و بی ترس از خطر به کشتار زنها و بچه ها می پردازند. ولی پرندگان سفید فرانسه روی جانوران درنده شیرجه می روند و همچنان که گروه هایشان رو از هم می پراکنند، از فراز رودخانه رن می روند تا نژاد تبهکاران رو به کیفر برسانند. رهایی فرا می رسد. ملت‌های آزاد شده اروپا و آسیا و آفریقا در سایه حمایت محبت‌آمیز فرانسه آزاد و انگلستان آزاد می‌روند تا از سرچشمه آزادی سیراب شوند. آخرین امپراتوری قاره اروپا فرو می‌ریزد. جمهوری بال می‌گشاید. فرشته رود سروش طاق فیروزی اتوال گام بردارید. ای فرزندان میهن، من از جبهه میآیم. معجزه است. فرزندان ما می‌خندند. آنان که رو به مرگ هستند می‌خندند و می‌گویند کوتاه و خوب، من روز خود رو بیهوده از دست ندادم. با آنها پیشنهاد می شود که به عقب جبهه فرستاده شوند. جواب می دهند هرگز، ما رو به سیم خاردار ببندید. ما مانعشان می شویم که بگذرند. مارک از شرمساری سرخ می شد و نگاهش یخ می بست. چگونه سیخونکشان می زند این گاف ها رو، این کلمات میاندوهی، این شیوه های مبتذل و این دروغ های فرومایه. مارک با تحقیری سرد به سخنران که عرق و فصاحت از او روانه است چشم دوزد و بریسو بیان که بفهمد حس می کند که فاجعه‌ای در روح این شنونده در جریان است. همه دام‌های خود رو می چیند تا این شکار رو دوباره بگیرد. از این نگاه که قضاوتش می کند خود رو می بازد. دیگر یارای نگاه کردنش ندارد. ولی در اثنایی که او همچنان فریاد می زدند فرانسه فرانسه یک دل و یک زبان و بیاشوب همچون نوازنده ای چیره دست آزموده نواهای خود رو گسترش می دهد، با دل مشغولی در یک گوشه مغز خود تصویر پسر جوان رو حفظ می کند. اینک او رو می شناسد. در جست و جوست که بداند کجایش دیده است، ولی در جهش جملات سبک سنگین شده خود نمیتواند درنگ کند تا رد پای خاطره رو دنبال کند. بریسو سخنرانی خود رو روی سازش پرتوانی که فریادهای تالار صد بار منعکسش میسازد به پایان میرساند. همه ایستادند و فریاد میزنند، تحسین میکنند، به سوی میز خطابه میتازند تا دستهای شهروند بزرگ را بفشارند. همه از هیجان سرخ شدند، یکدیگر را صدا میزنند، میخندند و در پاره چشم‌ها اشک نشستند. بریسو شاد و سرزنده نگاهی از گوشه چشم به سوی شنونده سرکش میافکند. آیا اقرار به شکست خود دارد؟ جا خالی است، مارک ناپدید شده است. او نتوانسته است بوی گرد این فصاحت را تا آخر تاب بیاورد. ناگهان رفته است. ولی هنگامی که قرش رعداسای کف زدن‌ها در می‌گیرد هنوز دم در تالار است. با لبی برگشته از تأخیر برمی‌گردد و یک دم این تالار هزیان گرفته و فاتح آن رو می نگرد. بیرون می رود و در کوچه از بیزاری توف می کند. بلند حرف می زند. سوگند می خورد. قسم می خورد. ای توده ی رأس که هرگز سزاوار کف زدنهای تو نشوم. در همین دقیقه بریسو که در تالار به صدای بس بلند حرف می زند و با تحسین کنندگان خود می خندد، در مغز خود چهره ای رو که به وسواسش انداخته بود درست در محل خود جای می دهد. اینک آن نوجوان اتوبوس رو باز شناخته است. مارک با گام‌های بلند می‌رفت، می‌گریخت، از محل سرخوردگی خیش می‌گریخت، ولی سرخوردگی پا به پای او می‌آمد. خدایا، از صبح که او از همین راه به دینجا آمد چقدر دنیا عوض شده بود. با آنکه صبح به هنگام آمدن خود را از امید داشتن برحذر می‌داشت، چه امیدی او را از جا می‌کند؟ چه شادی، چه انتظار آمیخته به هیجانی از این مرد که به سراغش می‌رفت. چه بسا نیاز دوست داشتن و تحسین که او برای این مرد می‌آورد. وقتی که صدایش را شنیده بود، پاک نزدیک بود که به سویش بدود و ببوسدش. بیزاری. مارک لبهای خود را پاک کرد، چنان که گفتی به لبهای او رسیده بود. سخن پرداز نفرت انگیز، منافق و دروغگو که فرانسه رو و خودش رو فریب می‌دهد. فرانسه اگر دوست دارد دروغ بشنود، اگر می‌خواهد فریبش دهند خود داند، ولی اینکه او خود رو فریب دهد بخشودنی نیست. این پستی و تباهی است. بیزارم از او، بیزارم از خودم، زیرا من از او ساخته شدم و من پسر این دروغ هستم و این دروغ در من هست. مانند دیوانه خشمگین می رفت. نزدیک رودخانه سن رسید. بر ساحل آن خم شد و دلش می خواست چندان خود رو بشوید که خونین شود، چندان بشوید که به گوشت برسد تا آلودگی بدبو رو بزداید. مارک بدان گونه که انسان وقتی که 17 سال است و دستخوش سوداست، نه عقل داشت و نه ره، یک دم نمی اندیشید که ممکن است این مرد مانند حد متوسط مردم خوب باشد و سست عنصر باشد. نمی اندیشید که اگر پسرش را می شناخت گرامیش می داشت. چه او مانند حد متوسط مردم زیر توده ناتوانی ها و دروغ ها و ناپاکیزگی های خود خلوتگده مقدسی از احساسات پاک و حقیقت دست نخورده را پنهان می کرد. همچنین نمی اندیشید که این نسل کهنه ادیبان و این سخن پردازان و این گزافه گویان به شیوه باستانی دروغین، نوعی بنجل گالرومی، از کودکی به واژه پرستی خو گرفته و در همان حال که قربانی واژه است، هنرپیشه آن نیز هست. یعنی کمدیانت و تراژدیانت. این نسل اگر هم بخواهد دیگر قادر نیست زیر کوهی از واژه‌ها که خفش می‌کند تماس با واقعیت رو باز یابد. ولی این آن چیزی است که مارک کمتر از همه آماده است تا ببخشد. جوان نژادی که به شکار زندگی می رود، جنایت رو بر عنان پست و پرگوییش رجحان می نهد، زیرا جنایت اگر می کشد آن دیگری مرده‌زاست. نژاده مارک از همان نژادی است که آن دروغگوست. هرگز، مارک این رو می داند، حس می کند، دغلکاری های خود را اکنون باز می شناسد، خود را در حین تکرار حرکات و زیروبم های صدای آن دیگری غافلگیر می کند، به یاد می آورد که خود این همه رو بازی کرده است. پیش از آنکه حتی از وجود سرمشقی که از آن پیروی میکرد بویی برده باشد، بیهوده است که مارک میراث این مرد رو دور بریزد و آن رو در خود دارد. هرگز هرگز، هیچ چیز مشترک میان ما نیست، هیچ چیز از او در من نیست. اگر من به ناخواه خود برگردان او باشم، اگر او خود رو در من تکرار کند، اگر من او رو از نو آغاز کنم، خودم رو میکشم. مارک چندین ساعت خسته و گرسنه ولگشت. شب فرا رسیده بود و او در اندیشه آن نبود که با خانه باد گردد، چگونه رو نشان دهد، به سرخوردگی خود اعتراف کند. یک زخمی جنگ از کنارش گذشت، با چهره آسیب دیده، چشم خانه خالی و یک گونه شکاف برداشته، چنان که گویی سرب گداخته گوشت آن را خورده بود. زنی از مردم خورده پا که موهای خاکستری داشت بازوش رو گرفت و او رو با نگاه مهربان و دردمند خود در بر می گرفت. مرد تنگ او راه می رفت و او در اندیشه تبدار مارک پدیدار شد. مادر تصویر سرفراز او و خاموشی او، زندگی پرمصایب و صداهای ناآلوده او، جان دست نخورده و بیدروغ او، تأخیر او نسبت به واژه‌ها، ژرف‌ناهای تنهایی بی همسر او و آن اراده سازش ناپذیرش که مارک در برابرش سرکشی نموده نفرینش کرده بود و امروز تقدیسش میکرد، آن قانون انعطاف ناپذیر حقیقت او روبروی مردی که مارک تازه شناخته بود و انکارش میکرد، روبروی مرد توده‌ها، او، مادر، بزرگ میشد. و اکنون مارک میفهمید سودای حسودانش رو برای آنکه وی رو از پدر بگیرد و بی‌انصافیش رو گرامی می‌داشت. بی‌انصاف، بی‌انصاف، بر دستهایت بوسه می‌زنم، خجسته بادی تو. و یاداوری خشونتش در حق او دیشب صبح امروز بر چهره‌اش سیلی زد. دوان دوان به راه افتاد به سوی او. او رو رنجانده بود، می‌رفت که دلش رو